أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 28 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در همین ابتدای جلسه عرض ادب میکنیم خدمت حضرت سید الشهدا علیه الصلوات و السلام، با لعن زیارت عاشورا و سلامی که در این زیارت شریف قدسی آمده است. پس دلها رو متوجه میکنیم به سمت کربلای حسینی و اون مزار آسمانی که انشالله خدا به زودی زود همه ما رو توفیق تشرف عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. در جلسه قبل روایتی رو با هم می‌خواندیم که ناقص ماند. اگر شماره این نکته رو بفرمایید که بزرگوارانی که نبودند یا تأخیر داشتند بدانند که نکته چندم هستیم، روایت رو با هم تکمیل می‌کنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
نکته 58 فکر میکنم بوده،
58، روایتی که از معاویه ابن وهب نقل کردیم، درست هاش خانم؟
بله.
بسیار. پس بزرگوارانی که احیاناً برخی جلسات رو تشریف نداشتند یا در جلسه قبل نبوده اند، ما در نکته 58 هستیم و به همین ترتیب نکات رو با همدیگه مرور میکنیم، مطالبش رو با هم توجه میکنیم و احیانا هر جایی از مطالبی که عرض میکنیم ابهامی سوالی داشته باشد میفرمایید، اگر بلد بودیم پاسخ میدیم، بلد نبودیم تفحص میکنیم، متأمل میکنیم و انشالله با هم جوابش رو میابیم. من روایت رو از ابتدا تا جایی که خوانده بودم عرض میکنم، بعد تکمیل میکنیم. اگر کسی جایی از روایت رو جا مانده است میتواند در جزوه خودش اصلاح کنه. مرحوم شیخ طوسی به سند معتبر روایت کرده است که معاویه ابن وهب گفت روزی در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودیم، که ناگاه پیر مردی منحنی به مجلس حضرت در آمد و سلام کرد. یعنی پیر مردی قد خمیده. حضرت فرمودند و علیک السلام و رحمت الله، ای شیخ بیا نزدیک من. حضرت او رو احترام کردند، او رو به کنار خودشون دعوت کردند. پس آن مرد پیر به نزدیک آن حضرت رفت و دست مبارک امام را بوسید و گریست. حضرت فرمودند سبب گریه تو چیست ای شیخ؟ عرض کرد ابن رسول الله، من 100 سال است آرزومندم که شما خروج کنید و شیعیان را از دست مخالفان نجات دهید و پیوسته میگویم که در این سال خواهد شد. یعنی منتظرم، هی هر سال میگم دیگه الان زمانیه که اون وعده موعود محقق میشه و در این ماه و این روز خواهد شد و نمیبینم آن حالت را در شما، چگونه گریه نکنه؟ که اون فرد در این جملاتش نشون داد که هر سال و هر ماه و هر روز چنین انتظاری رو داشت. پس وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند ای شیخ، اگر عجل تو تأخیر افتد و ما خروج کنیم با ما خواهید. حضرت این فرمایش رو در حال گریه فرمودند. راوی میگه حضرت در اینجا اشک ریختند و چنین جمله‌ای رو گفتند. و اگر پیشتر از دنیا مفارقت کنی در روز قیامت با اهل بیت حضرت رسالت خواهی بود. و آن مرد گفت بعد از آن که این را از جناب شما شنیدم هرچه از من فوت شود پروا نخواهم. از اینجا در جلسه پیش بیان نشده، حضرت فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در میان شما دو چیز بزرگ می‌گذارم که تا متمسک به آنها باشید و گمراه نگردید، کتاب خدا و عترت من، اهل بیت من. چون در روز قیامت بیایی با ما خواهی بود. وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه اینجا به روایت مشهور ثقلین اشاره می‌فرمایند. اگر در جمع ما عزیزی هستند که حدیث ثقلین رو حفظ نیستند، متن عربیش رو، حتماً بر خودشون لازم و واجب بدانند که تا نوبت بعد این روایت رو حفظ کنند. البته گاهی در متونی که شما مراجعه میکنید تعابیر مختلفه ولی مضمون یکیست. به هر حال ما بر عبارت خاصی تأکید نمیکنیم ولی حدیث ثقلین مشهور است و مشخص است. بزرگواران بر خودشون لازم و واجب بدانند که حفظ کنند. اگر این توفیق رو پیدا کردید که بچه هاتون رو هم وادارید به این حفظ کردن، بسیار بهتر، بسیار ارزشمند. و هیچ اشکالی هم نداره اگر بچه هایی که حفظ کردن روایت رو دعوت بکنید ازشون با یک هماهنگی مختصری که حتماً در جلسه تشریف بیاورند و حدیث رو از حفظ بخوانند. پس حضرت فرمودند ای شیخ، گمان نمی کنم از اهل کوفه باشی. عرض کرد از اطراف کوفه. فرمودند که آیا نزدیک به قبر جدم حسین مظلوم علیه السلام هستی؟ گفت بلی. فرمودند چگونه است رفتن تو به زیارت آن حضرت؟ خیلی جالبه که حضرت تا متوجه می شوند، حالا بر حسب سؤال ظاهری، که فردی نزدیک قبر امام حسین علیه السلام است، اولین سوالی که از اون میپرسند اینه. در روایات دیگه هم شبیه همین رو داشتیم. گفت میروم و بسیار میروم. حضرت فرمودند ای شیخ، این یعنی خون امام حسین علیه السلام، این خونی است که خداوند عالم طلب این خون خواهد کرد و مصیبتی به فرزندان فاطمه علیه السلام نرسیده است و نخواهد رسید مثل مصیبت حسین سلام الله علیه. به درستی که آن حضرت شهید شد با 17 نفر از اهل بیت خود که برای دین خدا جهاد کردند و برای خدا صبر کردند، پس خدای متعال جزا داد ایشان را به بهترین جزاهای صبر کنندگان. پس تأکید حضرت و تعبیر حضرت هم راجع به جهاد در راه خدا، هم صبر بر مصیباتی است که دیدند. ادامه تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه: چون قیامت برپا شود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیاید و حضرت امام حسین علیه السلام با او باشد، خاتم الانبیا دست خود را بر سر مبارک امام حسین گذاشته باشد، یعنی در این حال وارد قیامت می شود و خون از آن ریزد، پس گوید پروردگارا سوال کن از امت من که به چه سبب کشتند پسر مرا. توجه کنید تعبیر پیامبر اکرم که از امت من سوال کنید، پس معلومه کسانی وجود مقدس امام حسین رو به شهادت رساندند که از امت پیامبر محسوب می شوند، غریبه ها نبودند. اگر بگویند مسیحی ها چنین کردند، بگویند یهودی ها چنین کردند، ممکنه اونها در پشت صحنه هر کدامشان به یه شکلی نقشی ایفا کرده باشند. الان به اون بحثای تاریخی کار نداریم، ولی اینکه در برون و ظاهر آیا مسیحیان آمدن پسر پیغمبر را کشتن، نه اینطور نبود. خود این مسلمان ها جمع شدند. آقا این مسلمان ها از کجا آمدند که پسر پیغمبر را کشتن؟ اتفاقا این سوال سوالی است که فرستاده حکومت روم از یزید میپرسد. به تاریخ مراجعه بفرمایید. من این روایت رو، این یکی دو خطش رو تمام کنم، بعد به این ماجرای فرستاده روم برای شما اشاره میکنم انشاءالله. بعد از این نقلی که حضرت صادق علیه السلام دارند از واقعی که در قیامت پیش خواهد آمد، بعد می‌فرمایند که هر جزع و گریه‌ای مکروه است مگر جزع و گریه کردن بر حضرت امام حسین صلوات الله و سلامه علیه. هر جزع و گریه ای مکروه است مگر جزع و گریه کردن بر حضرت امام حسین صلوات الله و سلامه علیه. منبع روایت رو هم عرض کرده بودم، بهار جلد 45 صفحه 313 در اعمالی جناب شیخ طوسی هم هست. مزید اطلاع بزرگواران، یک کنیسه ایست به نام کنیسه حافر، حافر با هی جیمی، اگر سرچ بفرمایید در فضای مجازی هم می توانید راجع به این کنیسه مطلب بیابید. البته من تصویرش رو پیدا نکردم، ولی حالا خیلی جستجو نکردم، در حدی که نگاه کردم، ولی نام این کنیسه آمده است. شما بزنید کنیسه حافر، این تعبیر میاد و در کتاب مختلف هست. ضمناً در روایت از وجود امام سجاد سلام الله علیه نقل شده. پس من الان دارم به این روایت اشاره میکنم در ذیل نکته 58. در اونجایی که حضرت صادق سلام الله علیه اشاره میکنند به فرمایش خاتم الانبیا در قیامت، که در قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که خون از سر مبارک امام حسین جاری است میفرمایند پروردگارا سوال کن از امت من که به چه سبب کشتند پسر مرا. اشاره کردیم به این مطلب که این مهم است که کسانی پیامبر اکرم را به شهادت رساندند که لااقل خود را از امت پیغمبر می دانستند و دیگران از یهود و نصارا چنین نکردند. اگر کسی از بزرگواران بگوید که اونها نقشی ایفا کرده اند، میگیم بله، اصلا اونها در نظام سقیفه نقش داشته اند. شیطان، یهودیان خصوصا در ایجاد انحراف در اسلام نقش مهمی داشته، اما نهایتاً اونها هر نقشی داشتند، امام حسین توسط مدعیان به پیروی از پیغمبر کشته می شود. منتها چه مدعیانی؟ مدعیان برخواسته از سقیفه. اگر بزرگواری تعبیر کنیسه حافر رو سرچ کردند و براشون متن آمده است، می توانند این روایت از امام سجاد علیه السلام را راجع به مجلس یزید که اشاره به کنیسه حافر می شود برای ما بخوانند.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بفرمایید. من میتونم بخونم؟
بله.
میتونم اینی که من پیدا کردم درست است؟ گفت فاطمه دختر رسول خدا صلوات الله علیه نصرانی گفت اوف بر تو و دین تو، دین من بهتر از دین توست، زیرا پدر من از نبیره های داوود پیامبر بوده و بین من و او پدران بسیاری فاصله.
احتمالاً دارید از قسمت دوم میخوانید، یعنی روایت یه مقدمه ای داره. یه چک بفرمایید ببینید.
بله، یه لحظه.
من یه قسمتش رو میخوانم، بعد اگر شما همین رو پیدا کردید بخوانید. مرحوم سید ابن طاووس در مقتل معروف خود می نویسد: از حضرت زین العابدین روایت شده هنگامی که سر امام حسین سلام الله علیه رو نزد یزید آوردند، او همواره مجالس میگساری تشکیل میداد و سر مقدس آن حضرت را مقابل خود قرار میداد. روزی فرستاده پادشاه روم که خود نیز از اشراف و بزرگان روم بود به مجلس یزید آمد و گفت: ای پادشاه عرب، این سر کیست؟ یزید گفت: تو را با این سر چه کار؟ رومی گفت: من وقتی نزد پادشاه خود برمی گردم، هر آنچه را دیدم از من می پرسد. دوست دارم داستان این سر و صاحب آن را برای پادشاه نقل کنم تا در شادی و سرور با تو شریک باشد. پیدا کردین؟
بله.
ادامه شو بخون.
یزید گفت: این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. رومی گفت: مادرش کیست؟ یزید گفت: فاطمه دختر رسول خدا. مرد نصرانی گفت: اوف بر تو و بر دین تو، دین من بهتر از دین تو است، زیرا پدر من از نبیره های داوود علیه السلام بوده و بین من و او و پدران
بین من و او پدران بسیاری فاصله است.
و نصرانی ها مرا بزرگ می شمارند و خاک پای مرا به عنوان تبرک بر می دارند، برای اینکه من از اولاد داوود هستم. ولی شما فرزند دختر پیغمبر خود را می کشید، در صورتی که بین او و پیغمبر شما یک مادر بیشتر فاصله نیست. این چه دینی است که تو داری؟ مرد نصرانی سپس به یزید گفت: آیا داستان کنیزه حافر را شنیده ای؟ یزید گفت: بگو تا بشنوم.
خب.
مرد نصرانی گفت: بین عمان و چین دریایی است که عبور از آن یک سال به طول می انجامد و در آن دریا هیچ آبادی وجود ندارد به جز یک شهر که در وسط آب قرار گرفته است که مساحت آن 80 فرسنگ در 80 فرسنگ است. در روی زمین شهری بزرگتر از آن نیست و از آن شهر یاقوت و کافور به ممالک دیگر هم می شود و درخت های آنجا عود و انبر است. این شهر در تصرف نصارا است و هیچ پادشاهی جز پادشاه نصرانی ها در آن دست ندارد. در آن شهر کنیسه های بسیاری است و بزرگترین آنها کنیسه حافظ است. در محراب این کنیسه عطردانی از طلا آویخته شده و در آن سومی است که میگویند از آن الاغی است که عیسی علیه السلام بر آن سوار میشد.
اون کنیسه مشهور به کنیسه حافره که در محرابش یک عطردانی از طلا آویخته شده، در اون یک سومی گذاشتن، میگن که از آن الاغی است که عیسی بر آن سوار میشد. خب
چون اسدان را با پارچه‌های حریر و ابریشم آذین بستند و هر سال جماعت بسیاری از نصارا از راه‌های دور به زیارت آن کنیسه میآیند و اطراف آن اسدان طواف میکنند و آن را میبینند و در آنجا حاجات خود را از خداوند می خواهند. آری، نصارا چنین می کنند و عقیده آنان درباره آن سوم که گمان می کنند سوم الاغی است که عیسی علیه السلام بر آن سوار شده است، چنین است. ولی شما پسر پیغمبر خود را می کشید. یزید گفت: این نصرانی را بکشید که مرا در مملکت خود رسوا نکنند. نصرانی چون احساس کرد که میخواهند او را بکشند.
بله ببخش. بله.
نداری. فقط صدا شما
بسیار خوب. اولا کاش زودتر می‌فرمودید که من تکرار کنم، چون تقریبا پایان روایتم، ولی من ادامه روایت رو خودم می‌خوانم. چشم. و خلاصه روایتم عرض می‌کنم. ببینید سخن از کجا آغاز شد؟ خیلی ممنون خانم کاشانی، لطف کردید. سخن از کجا آغاز شد؟ از اینجا آغاز شد که کسانی از امت پیغمبر پسر پیغمبر را میکشند و این اتفاقا در تاریخ شهادت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه در بخش مربوط به مجلس یزید آمده است، ولی در فضاهای دیگر یا کتابها می شود تحت عنوان کنیسه حافر اون رو یافت. ماجرا گفتگوی فردی است از اشراف روم که از یزید راجع به این سری که در مقابلش قرار داده و برخوردی که با اون میکند سوال میپرسه. یزید ابتدا میخواد تفره بره، ناچار مجبور میشه با توضیحی که این عالم میدهد، در واقع این فرد زیرک میدهد، مبنی بر این که بابا بالاخره من میخوام برم، خب از من تعریف میخوان، من توضیحی بدم، خب اگه مجلس شادی توست خب بگو، ما به پادشاه روم هم میگیم، او هم در شادی شما شریک بشه. نهایتا یزید رو مجبور میکنه که بیان کنه که چه کسی را به شهادت رسانده. وقتی این طور میگه، عالم نصرانی میگه دین من از دین تو بهتره، چون من از نواده های داوود نبی هستم و مردم امروز از خاک پای من به تبرک بر میدارند. تعبیر جالبیه ها، نمیگه من رو احترام میکنند. و از نشانه های دیگر یعنی شدت احترام رو بیان میکنه. این است که در منطقه ای با ویژگی هایی که گفت کنیسه ایست که در اونجا کسانی از نصارا به طواف می آیند، به تبرک جویی می آیند. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا یک سمی آویزان شده در یک جای عطری که پوشیده شده با ابریشم و آذین شده و اینها، که میگویند یا به تعبیر خود این نصرانی گمان میکنند که این مربوط به اولاغ جناب عیسی علی نبی جنا و علیه السلام است. میگه ما اینگونه عمل میکنیم، چجوری دین ما بدتر از دین تو باشه؟ ولی شما پسر پیغمبر خودتون رو میکشید، یعنی مادرش زهرا سلام الله علیها است. یزید دستور کشتن او رو میده. جالبه وقتی این فرد میخواد یزید رو بنامه، میگه ای امیر مسلمان ها، ای امیر عرب، ای حاکم عرب، ولی همقایی که دور یزید هستند او را امیر المؤمنین، او را خلیفت المسلمین می نامند. یزید ملعون میگه این نصرانی رو بکشید، منو در مملکت خودم رسوا میکنه. این شیوه حکومت یزید و یزیدیان هست. در باره صدام هم این نقل شده است که مثلا در یک جلسه مشورتی یکی سخنی میگه بر خلاف نظر او بوده، همونجا هفتیر میکشه میزنتش. کسی خلاف نظر خلاصه اون امیر سخن بگه اینجوری برخورد میکنه. هر چقدر اینگونه تر باشند به حکومت یزید نزدیکترند. یزید گفتین نصرانی را بکشید که مرا در مملکت خود رسوا نکند. نصرانی چون احساس کرد که این واقعیت الان رخ میده و به زودی او را خواهند کشت، گفت آیا مرا میکشی؟ گفت آری. گفت پس بدان که دیشب پیغمبر شما را در خواب دیدم که به من فرمود ای نصرانی، تو از اهل بهشتی. من از این بشارت تعجب کردم، اما الان میفهمم که چیه داستان. اینک میگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس آن مرد نصرانی سر مقدس امام حسین را به سینه چسبانید و آن را می بوسید و می گریست تا کشته شود. خیلی روایت عجیب و درس آموزیه. بزرگواران، یک سوال، این سوال را پس از نقل این روایت می شود از خیلی ها که از روی ناآگاهی راجع به دین و دینداری سخن میگن پرسید، و اون اینه: این نصرانی تا لحظه شهادتش دو رکعت نماز بر اساس شریعت پیامبر اکرم خواند، دو روز روزه گرفت، در حالی که مسلمان باشد تصدقی داد، در حالی که مسلمان باشد عمل خیری در ظاهر از او سر زد. روشن است که نه. اما او به وعده خاتم الانبیا و البته به مستندات متعدد عقلی و نقلی که در جای خودش سخن گفته می شود، او اهل بهشته. با شهادتین از همه خطاهای گذشتش که برترین خطاش نبودن بر مکتب خاتم الانبیاست پاک می شود، و با در آغوش گرفتن سر مقدس و مطهر سید الشهدا سلام الله علیه بهشتی می شود. سوال اونجاست که کسانی دینداری بهشتی شدن یا بهشتی نشدن را با وزنه اعمال می سنجند و تعجب می کنند اگر شما بگویید کسی بهشتی می شود به خاطر اینکه عمری در راه امام حسین نفس گذاشته. تعجب می کنند از اینکه کسی بهشتی شود بیان که مثل بعضی از اونها ساختمان خیریه‌ای ساخته باشد، اما این آدم قلبش برای امام حسین تپیده باشه. چرا تعجب میکنید؟ یه تعبیریه، دوست دارم این تعبیر رو یادداشت داشته باشید، تعبیر مهمی است. ما باید اعمالمون رو بر اساس میزان خدایی بسنجیم، نه میزانهای بشری. بر اساس میزان خدایی این فردی که عمری مسیحی بوده است میشود بهشتی، و اطرافیان یزید و یزیدیانی که در اون زمان بوده اند و زیست کرده اند می شوند جهنمی، حتی اگر پیغمبر رو دیده باشند، حتی اگر مأموریتی از امیر المؤمنین بر عهده‌شون آمده باشه، حتی اگر در فتوحاتی که البته به دستور خدای متعال نبوده یه جایی نقش مثبتی ایفا کرده باشه. میزان خدای متعال است. میزان را خدای متعال تعیین می کند که چیست. یعنی جمله درست اینه که میزان رضای خداست. رضا الله رضا فاطمه. خدا تعیین میزان میکنه. همه را خوش آید یا ناخوش آید. انگار خدا بناست یه دستورالعملی بپیچد که مرا خوشاید. میزان رو خدای متعال معلوم میکنه. و در قیامت میزان و حقیقت میزان وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. ببینید همین جاهاست که آدم میفهمه خوشی یا ناخوشی، خوش آمد یا ناخوش آمد دیگران چقدر بی ارزشه. اگر این مسیحی به خاطر رضایت خلیفه مسلمین اصلا سکوت میکرد، نامش در تاریخ نمی آمد، سخنش در تاریخ نمی آمد، اصلا در تاریخ وجود خارجی پیدا نمی کرد، قبرش کجاست؟ چون مزارش کجاست؟ اما این حق طلبی او و حق گویی او رضای خدای متعال رو به همراه داره، مفتزه می کنه یزید را و بزرگ می‌دارد سید الشهدا را. خدا از اون می‌پذیره، نامش جاودان می‌شود. و امروز ما در جلسه امام حسین علیه السلام برای او و برای همه کسانی که در طول تاریخ قلمی به احترام امام حسین علیه السلام بر صفحه کاغذی یا بر هر صفحه‌ای گذاشتند و اثری به احترام امام حسین آفریدند و دفاع از امام حسین کردند، هر کسی در طول تاریخ کام باز کرد و جمله ای در دفاع از حریم امام حسین گفت، ما برای همشون طلب مغفرت میکنیم، همشون رو در ارزش جلسات منتسب به امام حسین سلام الله علیه شریک میکنیم، همشون رو میخوایم که خدای متعال میهمان سفره امام حسین کنه، از همشون میخوام سلام ما رو هم به وجود مقدس امام حسین علیه السلام برسانند، از همشون هم میخوام نزد امام حسین شفاعت کنند از ما، امام حسین علیه السلام گوشه چشمی به ما کند هر جای این سرزمین خاکی که هستیم. برای امام حسین لب جنباند، شیعه علی برای امام حسین حرکتی کن. ببین امام حسین چجوری ازت دستگیری میکنند. امروز باید همه مجهز توانمند به هر سبک و سیاقی که خارج از نظامات شرعی نباشه در مقام دفاع از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، بزرگداشت شعائر حسینی، بزرگداشت شعائر فاطمی قدم برداریم. حالا برای آلوده ها و خطاکاران و کم معرفت هایی مثل من میگن اگر این کار رو کردی امام حسین اینجوری نگات میکنه، اینجوری بهت توجه میکنه. اونهایی که معرفت بالاتری دارند، اونها برای خود امام حسین، برای رضایت امام حسین، برای بزرگداشت عظمت ولایت سید الشهدا و صاحب الزمان قدم برمیدن. چیه بعضی از ماها، بعضی از خواهرامون، بعضی از برادرامون، بعضی از اطرافیانمون شماتتشون نمی کنیم، داریم مثال می زنیم. به هر حال خدا ممکنه به هر کسی هر توفیقی رو عنایت نکند به هر دلیلی. پنجاه سال، هفتاد سال، نود سال گاهی از خدا عمر می گیرن، هیچ کاری برای امام حسین نکردن، هیچ دفاعی از امام حسین نکردن. اینا رو نگاه کنیم، درس بگیریم. برادرم عمرش تمام شد رفت، پسرموم عمرش تمام شد رفت، خواهرم، مادر همسرم عمرشون تمام شد رفتند، کاری برای امام حسین نکردند. الان که در سرازیری قبره، این آدم واقعا میتونه به امام حسین بگه من برای شما چیکار کردم. این بشه درس من که من از این عمر بهره ای ببرم، ببینم چقدر از این عمرم برای امام حسین مصرف شده، چقدر از این عمرم برای دفاع از شریعت خاتم الانبیا مصرف شده، چقدر از این عمرم برای خیر مصرف شده. فسبق الخیرات. مثلا نقل میکنند، خدا رحمتش کنه، یه بنده خدایی بود راجع به اون میگفتند، آدم خوبی بود، حالا ما در ظاهر که گاهی او رو میدیدیم در طول سالها، من البته این خصوصیات زندگیش رو در مثلا 7-8 سال آخر عمرش متوجه شدم، نمیدونستم قبلا این تغییر بود. مثلا این بنده خدا هر روز، اون زمان فضاهای مجازی خورده کمتر بود تا قبل از وفات ایشون، هر روز مثلا 3 روزنامه میخره، هر 3 میخونه، جدولاش هم حل میکنه. بعد حالا طرف زنگ میزنه میگه آقا فلان کلمه چیه، این جدول مثلا مونده فقط. چی؟ الان از دنیا رفت. فرض بفرمایید 60 سال 50 سال هر چقدر، روزی 3 روزنامه خونده، یکی از جناح مثلا چپ، یکی راست، یکی وسط، حالا من نمیدونم چجوری انتخاب میکرده، بعد اینا رو با هم مقایسه میکرده، جدولاش عمل میکرده. خب چی؟ حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. خدا رحمتش کنه، ما از او آزاری ندیدیم، لبخند دیدیم، خیر دیدیم، خدا بیامرزتش. ولی اینم یه عمر دیگه، اینم یه جور سپری میکنه. بعضی از کارهای ما همین طوره. براتون مثال زدم، مثلا طرف یه نفر فقط در هفته میامد خانه شون، چون این چیدنی هایی که این گذاشته بود بالاخره خیلی زیاد بود، میامد این دونه دونه مثلا حالا این بشقاب، کاسه، نمیدونم ظرف، چیشی، اینا رو برمی‌داشت، زیرش رو دستمال می‌کرد، می‌ذاشت. یه نفر فقط مسئولیتش این بود. او والا چی؟ بله. بخوام تو این زمینه خود سخن بگم، بعد ممکنه هم بعضی از ماها ناراحت بشیم، هم ممکنه بعد وارد حاشیه هایی بشویم و سوالاتی و آقا یعنی این کار بکنیم، اون کار رو نکنیم، من نمیدونم باید چی کار کنم. من میدانم که عمرم از دستم رفت، همچون اون کسی که می ایستاد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. امیدوارم الان لااقل اکثر شما، اگر نه همتون، لااقل اکثر شما با تأمل و تدبر و در آرامش این عرایض من رو بشنوید، چون اگه حواستون این ور اون ور باشه، این جملات اونجوری که باید منتقل نمیشه. می ایستاد سر چهارراه مثلا دم ظهر زیر گرما، می گفت های مردو بیایید این یخهای من رو بخرید که داره سرمایم آب میشه، آی مردم بیاید ببینید سرمایه من چجوری داره آب میشه. یخ فروش بود، اگر این یخ آب بشه دیگه هیچی ندارم، بیاید بخرید. سرمایه عمرمون از دستمون رفت، کاری نکردیم. در روایت داره که وقتی یکی از دنیا میره بهش میگن، مردم میگن چی گذاشت، میگن اون زمینش، ای یه زمین دیگه هم داشت، ای 2 قطعه طلام داشت، ای مثلا. ولی اون طرف میگن چی آورد. خب خدایا شاهد باش که دست خالیم و معترفم به دست خالی بودم. خدای تو به من عمر دادی، تو به من قدرت دادی، تو به من توان دادی، تو به من سلامتی دادی. یه تعبیر جالبی یکی از بزرگواران که در جلسه تشریف دارن گاهی، حالا الان نمیدونم هستن یا نه، من از پدرشون شنیدم، پیر مرد معنونی هستند، گفتن یه کسالتی براشون پیش آمده بود و یه ضعفی، گفتن خدا هرچی داده دونه دونه داره میگیره. اون زمانی که آدم یه حافظه خوبی داره، میتونه یه چیزی حفظ کنه، به خاطر بسپره، حرومه چه میکنه. باور کنید گاهی اوقات که من به هر دلیل چشمم کمی ضعف پیدا میکنه یا نمیتونم ببینم، هی کتاب رو جلو عقب میکنم، میگم این سرمایه باید صرف میشد برای چی؟ برای تقرب به امام زمان. حالا دارن این سرمایه رو میگیرن یا گرفتن، حال چه کنی؟ بعضی همون یه زمانی میتونستیم خوب روزه بگیریم، حالا دیگه ضعفی داریم، اگه بخوایم روزه بگیریم نصف روزه باید بخوابیم. اون زمان که میتونستم روزه بگیرم چرا روزه نمیگرفتم؟ امرو مهمونی بود، فردا اینجوری بود، پس فردا اونجوری بود. حالا اوناییتون که جوانترین، اونهاییتون که این توانها را هنوز دارین، باور کنین امام از امون میگیرند. اگه ناگهانی نگیرند لااقل تدریجی میگیرند. چه کسی خریدار این یخیست که داره آب میشه؟ هیچ کس. هر کسی به حسب ظاهر عرض بکنیم، جسارت به کسی نمیخوام بکنم، یا هر کسی بالاخره فکر فروش اموال خودشه دیگه. به قول مشهور میگن تو این دور و زمونه مثلا کسی مجانی سلامت هم نمیکنه. حالا تو این بازار دنیا هر کسی میخواد جنس خودشو بفروشه. من بیچاره چه کنم که سرمایم داره آب میشه؟ اگر از اون یخ فروش بپرسی چقدر دیگه میتونه دووم بیاره این سرمایه، میگه یه ساعت دو ساعت نهایت، زیر این آفتاب یه حسیری هم روش بندازم اگه بتونم نگرش دارم. بزرگواران سرمایه هم داره آب میشه، چجوری نگهش داریم؟ یک لحظهش بر نمیگرد. ولی یه خبری به شما بدم راجب مرحوم میر جهانی، این مطلب رو شنیدم. راجب مرحوم استاد کاظم قزوینی یه همچین مطلبی شنیدم. راجب مرحوم شیخ جعفر شوشتری این مطلب رو شنیدم. هر کدام با یه مضمونی. تعبیر مرحوم میر جهانی رو براتون بگم. مرحوم میر جهانی میگه نگاه کردم دیدم تو عمرم هیچ ندارم، هیچ. گفتم چه کنم، چه کنم که یک راهی، به تعبیر من یه دست و پایی زده باشم، یه راهی پیدا کنم برای لحظات مرگ و بعد از اون. هیچ چیز به ذهنم نرسید مگر این که کاری کنم برای امام حسین و اون کتابی که مرحوم میر جهانی نوشته. میگه و وصیت میکنم این کتاب رو همراه با من دفن کنید. حالا چاپ کردن یا مثلا کپی گرفتن، یعنی اصل قلمی که بر کاغذ گذاشته. مرحوم شیخ جعفرم تعبیر مشابهی که خلاصه دیدم برای امام حسین باید یه کاری بکنم. سفینة النجاة، شما خوب انشالله خدا عاقبتاتون هم به خیر کنه، انشالله از عمرتون هم استفاده کردید. ولی من برای اینکه عبرت باشم میگم عمرم رفت، یخ تنها سرمایه زندگیم آب شد. کاری نکردیم، برای امام حسینم کاری نکردیم، قدمی بر نداشتیم، قلمی بر نداشتیم. فقط گاهی می شود اون کلام اون زائر رو تکرار کرد. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مشرف شدید این جمله رو خدمت سید الشهدا بگید، خدمت دیگر حضرات معصومین هم همینطور که اون زائر وارد شد به حریم از سید الشهدا با پای تاول زده زخمی شده، که آقا من یک راه طولانی آمدم به زیارت شما که بگم من تو دنیا میتونستم بیام سراغ شما، اما در آخرت آقا شما سرت شلوغه، همه عالم گرد وجودت داره میگرده، تو کجا من بیچاره کجا، آمدم که بگم اونجا من نمیتونم بیام پیشه، تو اونجا بر من سر تو اونجا بر من نظر مرحمتی کن. آقا من اینجا میتونستم بیام، پای زخمیم فدای یک نگاه تو، تمام وجود و هستیم فدای تو، آقا من اینجا میتونستم بیام، آمدم در سرما در گرما در سختی پیاده رفتن با هر وسیله خودم رسوندم کربلا، اما آقا جان من اونجا کجا، تو کجا، یا آبا عبدالله صحنه محشر رو شما خانواده دارید میگردونید، من بیچاره کجا، دسترسی به دامن شما کجا، آقا اومدم که بگم اونجا شما یه عنایتی کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بزرگواران برای خودتون، برای عزیزانتون، برای بچه هاتون دعا کنید، دعا 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 دعا. دعا کنین عمرشون خرج امام حسین بشه، به به. دعا کنین زندگیشون خرج اهل بیت بشه. دعا کنید آرزوشون این باشه که جوانیشون رو خرج امام حسین کنند، خرج صاحب الزمان کنند، خرج فاطمه زهرا کنند. دعا کنید براشون خدا مزه توسل و انس با اهل بیت رو بهشون بچشانه. دعا کنید خدا مزه قرائت قرآن در سحر، در بین روز، در نیمه شب رو بهشون عنایت کن. گاهی اوقات یه نعمتایی داریم خبر نداریم. اگر لذت میبرید از اینکه سر به سجده بگذارید و بگید سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، بدونید خدا چه نعمتی بهتون داده. اگه لذت میبرید صدای قرآن پخش بشه، اگه لذت میبرید صدای دعا و توسل پخش بشه، اگه لذت میبرید حدیث شریف کسا میخوانید، خدا رو شکر کنید یه عده‌ای تو عالم هستن این مزه‌ها بهشون چشانده نشده. گفتن حالت چطوره؟ نگو پام درد میکنه، سرم درد میکنه، دستم سوخته، نمیدونم فلان مشکل در جسمم پیش آمده. بگو الحمدلله خدا مزه و شیرینی خواندن حدیث شریف کسا رو به من چشونده. بگو الحمدلله خدا مزه لذت بردن از خواندن زیارت عاشورا رو به من چشانده. بگو الحمدلله خدا به من توفیق داده از این که دو رکعت نماز با توجه بخوانم لذت میبرم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای شکرت، ممنونتی محبت امام حسین رو در قلوب ما قرار دادی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين ولائمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله.